باشه و بعد برای شفای همه بیمارایی که در بستر بیماری اند دعا بکنیم، برای رفع گرفتاری همه اونایی که التماس دعا گفتن، همه اونایی که این روزا گره تو کارشون افتاده و کسب و کارشون دچار مشکل شده، زندگیاشون دچار مشکل شده. و شنیدیم در روایات که میگن اگر میخواید دعاتون به اجابت نزدیک بشه، از زبانی دعا کنید یا با زبانی دعا کنید که شما با اون زبان گناه نکردید. پس برای هم دعا بکنیم که دعاها در حق همدیگه مستجاب بشه و همه به آرزوهای قلبیشون و اون چه که به خیر و صلاحشون هست برسن انشالله. اما با برنامه اقتصاد به وقت بهار همراهتونیم و یواش یواش دقیقه‌های پایانی برنامه امروز ما هر روز اینو بگم که ما هر روز از ساعت 17:05 بعد از ظهر تا ساعت 28 شب با اقتصاد به وقت بهار در خدمتتون هستیم و همراه شماییم. اما یک مهمان تلفنی داریم خانم.
بله. جناب حجت الاسلام عبدالعلی
ابراهیمی
از
معاونت محترم امور استانهای وزارت جهاد کشاورزی. قراره که از آثار و از برکات و از فیوزات ماه شعبان بشنویم.
بله.
برای اینکه بیشتر قدر بدونیم این لحظه ها و ثانیه ها رو، به خصوص مردم ایران که به هر حال اعتقاداتمون به ائمه اطهار علیهم السلام و به کراماتشون بسیار زیاده. این ماه هم که به وفور میلاد مسعود ائمه اطهار علیهم السلام هست،
اصلا یه فرصتی قرار بدیم. آره. این روزها، این شبها که خلوت کنیم، بیشتر تفکر کنیم، تأمل کنیم، از شعار به دور باشیم، به شعور برسیم انشالله. و بتونیم از برکات این ماه عزیز استفاده انشالله. کنیم.
حاجی ابراهیمی سلام به شما، وقت عالی بخیر. قبل از شروع ایدتون مبارک،
شبتون بخیر
و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما برادران عزیز، خواهر گرامیمون و همه شنوندگان خوب برنامه اقتصاد در بهار.
اقتصاد به وقت بهار.
به وقت بهار. و این وقت عزیزی رو که امشب در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون هستیم، بنده هم اجازه بدید که عرض تبریک داشته باشم به خدمت همه شنوندگان عزیز و شما. میلاد مسعود و خجسته سرور و سالار شهیدان عالم حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو و تبریک هم بگم به همه پاسداران عزیز انقلاب و مرزهای فرهنگی و جغرافیایی کشورمون که این مناسبت رو به روز پاسدار نامگذاری کردن. امیدواریم که این مولود امشب که یک مولود ویژه است و نام او و اسم او و خاک تربت او شفا بخش و برای همه گرفتارها و برای همه اونهایی که حاجت دارن و دردمندن به در خانه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام دست نیاز دراز میکنن، دست خالی بر نمیگردن. این مولود خجسته رو امشب واسطه قرار بدیم در خانه خدا در این ماه عزیز شعبان المعظم که ماه پیامبر گرامی اسلام هست. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال بر ملت ما و بر مردم خوب این سرزمین که شایستگی های خودشون رو در ادوار مختلف و مناسبت های مختلف نشون دادن، دلبستگی و وابستگیشون رو به اهل بیت عصمت و طهارت نشون دادن، امیدواریم اهل بیت عصمت و طهارت هم نظر مرحمتی کنن بر این ملت و همه انسان های شایسته، مسلمانان، شیعیان و همه انسان های آزاده که این روزها گرفتارن، انشالله رفع بلیه و گرفتاری بشه. من هم در خدمت شما هستم.
الهی که زنده باشید. حاج ابراهیمی، ما چون لحظه ها و دقیقه های پایانی برنامه‌مون هست، در دو سه دقیقه میخواییم خدمت شما باشیم و از برکات و فیوزات این ماه از زبان شما بشنویم، برای اینکه قدر بدونیم این لحظه ها رو، یعنی به راحتی نذاریم سپری بشه، تموم بشه، به خصوص حالا که همه مردم ایران این روزها رو توی خونه و با فراق بال دارن سپری میکنن، حداقل از این زمان بهره کافی رو برای نزدیکتر شدن به حضرت دوست بهره بگیرن، از این زمان و از این دقایق و از این ثانیه ها و از برکات این ماه بیشتر بهره ببریم و فیض ببریم.
بله، ماه شعبان، خب پیامبر گرامی اسلام فرمود که ماه شعبان ماه من است و در احوالات بزرگان و عرفا ما داریم به ویژه در احوالات حضرت آیت الله تبریزی که عارف واصلی که استاد اخلاق امام بود ملکی تبریزی که ایشون نقل شده در احوالاتشون که ماه رجب و شعبان و رمضان سه ماه رو ماه رجب و شعبان و رمضان درس ها رو تعطیل میکردن و میپرداختن به کارهای بندگی و دعا و تضرع و نیاز به درگاه خدای متعال. ماه شعبان از اونجا که آستانه ورود به ماه ضیافت الهی است و ماه میهمانی خدا، از این نظر بسیار فرصت ارزشمندیه و بسیار خوب روزه در این ماه تأکید شده. دعاهایی که در این ماه وارد شده به ویژه صلوات شعبانیه که در ظهرهای ماه شعبان و جزء تعقیبات بعد از نماز و روزه‌ای که وارد شده در ماه شعبان، به ویژه این مناسبتی که بین موالید ماه شعبان یعنی سوم شعبان، چهارم شعبان و پنجم شعبان، موالید مسعودی رو که در این ایام واقع شده تا نیمه این ماه که میلاد امام اسعد و هنال له الفدا صاحب اصلی کشور ما و عصر ما و زمان ماست، من به این نکته اجازه بدید اشاره بکنم که ما اگر بخوایم بهره برداری بکنیم از ماه شعبان که ماه مولود مسعود و خجسته امام اسعد و هنال له الفدا هم هست که او صاحب ماست، آقای ماست، مولای ماست، طبیعی است اگر ما دل بسپاریم مولای خودمون و آقای خودمون، او که نظرش، زبانش و دعایش نزد خدای متعال مستجاب هست، اگر ما از زبان امام عصر دعا کردیم، اگر ما نیازمون رو به محضر امام عصر بردیم، طبیعی است که خدای متعال به خاطر امام عصر نیاز رو برآورده میکنه و حاجت رو روا میکنه. صدقه دادن، روزه گرفتن، قرآن خوندن، دعا خوندن، اگر به نیت امام عصر باشه، او نیاز نداره، امام عصر که محتاج دعا و نیاز و عبادت ما نیست، اما از اونجا که او نزد خدا مقرب هست، طبیعی است که اعمال ما، دعای ما، عبادات ما نزد خدای متعال و پیشگاه خدا بیشتر قبول خواهد شد و بیشتر اعتبار پیدا میکنه. از این جهت که ماه شعبان ماه ورود به ماه رمضان هست، ارزش بسیار زیادی داره و خیلی از بزرگان ما ماه شعبان رو به روزه و دعا می پرداختن و فرصتی برای آماده سازی خودشون، هر کاری نیاز به یک آماده سازی داره، یک تمهید مقدمه به قول علما لازم داره. این تمهید مقدمه برای ورود به ماه رمضان و ضیافت الهی ماه شعبانه. این آماده سازی، دانش آموز باید خودش رو آماده بکنه، دانشجو باید خودش رو آماده بکنه، شما که برنامه اقتصاد به وقت بهار رو میخواید به ملتتون عرضه بکنید، یک مقدماتی دارید برای آماده سازی.
همینطوره.
این آماده سازی بسیار مهمه، اگر بتونیم از این فرصت استفاده کنیم و خودمون رو آماده و مهیا کنیم، انشالله هم برای دعا و هم برای عبادت و هم برای ورود به ماه مبارک رمضان، انشالله مقبول درگاه حضرت حق هم قرار بگیره.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیمی. آقا خیلی دعا بفرمایید برای ما.
انشالله خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
معید باشید.
یا علی خدا نگهدار.
سریتر ریشه این بلیه هم انشالله با دعای شما در این وقت عزیز انشالله ریشه کن بشه.
انشالله. متشکرم
از شما. خواهش
میکنم.
شبتون بخیر باشه.
شبتون عاقبتتون بخیر.
خدا نگهدار.
خب وقتمون تموم شد خانم.
بله خیلی متشکرم. به ما که این سه ساعت واقعا چشم بر هم زدنی گذشت، انقدر که در کنار شما بودن برای ما شیرین و جذاب همیشه. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید و خواهش میکنیم تو خونه بمونید.
فردا ساعت 5 بعد از ظهر قرارمون یادتون نره، همینجا یعنی موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد، اقتصاد به وقت بهار. ارادتمند همه شما حمید عبیر.
خدا نگهدارتون. شب خوش.
در خانه میمانم چون
تو خونه میمونم چون سلامتی بقیه برام مهمه.
وقتی تو خونه بمونم آمار مبتلا به کرونا پایین میاد.
وقتی تو خونه بمونم مصرف دارو کمتر میشه.
تو خونه میمونیم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین می‌آورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق‌تر عمل خواهید کرد؟ در خانه می‌مانم. ما با
دوستان، شما صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به یکایک شما هم قراری های عزیز. میگم خوبه که گاهی اوقات بریم سراغ نهج البلاغه، این کتاب بسیار زیبا رو ورق بزنیم و حکمت هاش رو بخونیم. تو زندگی ما کاربردیان. یکی از اون حکمت هایی که بسیار زیباست و قابل تأمل این هست: ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت مواجه. فرصت ها مثل ابر میمونن، پس فرصت های خوب رو غنیمت بشماریم. ما هم فرصت با شما بودن رو غنیمت میشماریم. قرار امروز تقدیم شما خوبم. امروز هم کارشناس خوب برنامه‌مون حجت الاسلام المسلمین وحیدی با ما حاضر هستن در استودیو قرار تا با هم گپ و گفتی داشته باشیم حول مسائل دینی. حاج آقا سلام، حال احوالتون چطور؟
علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله، عرض ادب و احترام دارم محضر شما، محضر همکارای عزیز و زحمت کشتون، و انشالله که بتونیم امروز هم اونچه مورد رضای خدا و اولیاء خداست بگیم و مشمول دعاهای مخاطبان باشیم.
بزرگ بارید، با حضور شما در برنامه قرار ما تلاش کردیم در خصوص مبحث و مؤلفه های مرتبط با سعی و تلاش مؤمنانه از دیدگاه آیات و روایات بپردازیم. شما اشاره داشتین در برنامه‌های گذشته مؤلفه‌های مختلفی از جمله نیت، توقع درست داشتن، مقایسه نکردن، استعدادیابی، تدبیر داشتن، اعتماد به نفس که آخرین مطلعی بود که ما راجعش صحبت کردیم. امروز به کدوم مؤلفه قرار بپردازیم؟
این مؤلفه که امروز انشالله وارد بحثش میشیم خیلی مهمه آقای یافتیان، یعنی جزء مهمترین نکاتی که در سعی مؤمنانه باید رعایت بشه و حتی بنده پیش بینیم اینه که شاید بیش از یک برنامه به این موضوع اختصاص لازم باشه پیدا بکنه. که حالا ببینیم به اذن الله چقدر میتونیم این مسئله رو خدمت عزیزان باز کنیم. و اون اینه: سعی همراه با محکم کاری و وجدان کاری. ببینید، سعی مؤمنانه سعی محکمه، سعی حسابیه، سعی سر همبندی و بنداز برویی نیست. این خیلی مهمه و ما خیلی به این نیاز داریم و متاسفانه خیلی تو جامعهمون این رعایت نمیشه و واقعا یکی از اون جاهایی که میشه گفت اون پیشبینی امیرالمومنین علیه السلام در مورد عمل به قرآن محقق شده همین قضیه است. یادتون باشه عرض کردیم، نقل شد از وجود مقدس امیر مومنان علیه آلاف و تحییت و سنا که ایشون فرموده بودن آقا مواظب قرآن باشید، دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت نگیرن. الله الله فی القرآن لا یسبقکم فی العمل بهی غیرکم. متاسفانه امروز گاهی اوقات دیده میشه که بعضی از جوامع غیر مسلمان ما در عمل به این دستور قرآنی از ما مسلمان ها جلو زدن، کار رو محکم انجام میدن، سفت انجام میدن، سر همبندی و بنداز برو نیست خیلی از کارشون. البته حالا اینجا افراط و تفریط و مبالغه هم زیاد میشه، من مبالغه آمیز نمیخوام این مسئله رو بگم، یعنی خیلی از کمکاریایی که اون طرف میشه به ما منتقل نمیشه، خیلی به اندازه خودش اونجا هم کمکاری هست.
بله.
ولی انصافا یک الگویی برای زندگی تعریف شده تو بسیاری از جوامع حتی غیر دینی که میبینید این مؤلفه رو تو سعی و تلاششون رعایت میکنن و این یک مؤلفه کاملا دینی است. یعنی انشالله به مرور هم آیات محکمکاری رو من خدمتتون میخونم هم روایات محکمکاری، ببینید چقدر دین ما تأکید کرده بر محکمکاری و ما خودمون تو عمل به این کوتاهی داریم. میبینید که مثلا یک وسیله نقلیه تولید میکنیم تو کشورمون که گفت من داشتم میرفتم دنده 3 دیدم این دنده همراه من اومد بالا دست من کنده شد اومد تو دستم. میبینید ما توی صنعتمون تو تولیدمون گاهی اوقات اینو رعایت نمی‌کنیم و اونها نسبت به این مؤلفه گاهی در برخی موارد توجه بیشتری دارن. خب اگه از ما بپرسن که کجای قرآن به محکم کاری و درست کار کردن اشاره شده، یکی از مواردی که میشه پیدا کرد توی آیات قرآن جریان خلقت عالمه. خود خداوند متعال وقتی میخواد جریان خلقت عالم رو برای من و شما تعریف کنه، خیلی از محکمکاری خودش در ساختن نظام عالم و پدیده‌های موجود در عالم خیلی تعریف میکنه.
همه چیز سر جای خودشه.
فکر همه چیزو کردم، برای هر چیزی یک پیشبینی شده، هیچ وسیله الکی نیست، هیچ مخلوق اضافی نداریم، همه چی به جای خودش. یه نقلی هست که یکی از انبیاء الهی یک مثلا حالا حشره ای رو دید، یک کرمی رو دید، گفت که خدایا اینو برای چی خلق کردی؟ خدا متعال طبق اون نقل وحی کرد به این پیامبر خودش که همین الان این کرم داشت از من میپرسید که خدایا این آدم به این گندگی رو برای چی خلق کردی؟ ما خیلی وقتا این سوال ها توی خلقت خدا به ذهنمون میاد و درست نیست. یعنی هر کسی جای خودشو داره، جایگاه خودشو داره، کار خودش رو انجام میده. این آیات شریفه رو ببینید در مورد خلقت آسمان ها و زمین. الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند آسمان ها رو به صورت منظم و همراه با اون نظام طبقاتی در افلاک و در مدارهای اینها که هیچ برخورد خطرناکی در سیستم نظام زندگی شما پیش نیاد در نظر گرفت. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت فرج البصر حل ترا من فطور. تو این سیستم یکسان شما هیچ تفاوتی نمیبینی. بسیار شگفت انگیز. شما همون نظام منظومه‌ای که در بین سیارات، ستارگان، کهکشان‌ها و کیهان با همه عظمتش میبینید، همون نظام رو میبینید توی سیستم های سلول ها، مولکول ها، اتم ها، درون اتم ها، در هسته اتم ها، همون سیستم در همه عالم داره، سیستم توافی که توی تمام عالم داره یکسان حرکت میکنه، همه جا داره دیده میشه. بعد تأکید میکنه هل ترا من فطور. فطور رو هم به معنای شکاف، شکاف نامناسبی که نابجاست میگن، هم به معنای عیب و سستی و نقصان و اینها. میگه یه نگاهی بکن، دوباره تاکید میکنه فرج البصر، یه بار دیگه هم نگاه بکن ببین هیچ جا میبینی که یه شکاف بی جایی باشه، یه سستی، یه عیبی، یه حالا به تعبیر امروزی یه باگی داشته باشه خلقت، یه اروری بده یه جایش، نرم افزارش یا سخت افزارش. خب دوبار تأکید کرده، دوباره تو ادامه آیات میگه سم مرجع البصر کرتین، باز دوباره هم نگاه بکن. که شاید نکتهش این باشه، گاهی اوقات آدم تو نگاه اول به نظرش یه چیزی نابجاست، مثل همین جریانی که عرض کردم، آدم میگه اینو خدا برای چی خلق، نه من اصلا میخوام بپرسم خدا اینو برای چی خلق کرد. ولی دوباره که نگاه میکنید، سه باره که نگاه میکنید، یه بار دیگه که مرور میکنید این سیستم و این نظام هماهنگ رو، نه مثل این که سر جاش بود، اشتباه کردم. چیز جالبی خوندم، مقاله‌ای که میدونید این آپاندیس توی بدن انسان سالها به عنوان یه عضو علکی و زائد شناخته می شد و اصلا عربا بهش میگن زائدت و دودیه، یعنی زائده، یعنی یه عضوی که علکی همون پایین برای خودش آفریده شد و بهش میگن زائده، یه عضو علکی. خب نگاه پزشکی انسان سالهای سال این بود که چی؟ این علکی، این فایده ای نداره. این سمرجع البصر رو میخوام بگم، همین اواخر یه تحقیقاتی انجام شده بود توی یکی از دانشگاه معتبر غرب، به این نتیجه رسیده بودن وجود این عضو در بدن در مقابله انسان با تشعشعات رادیواکتیو مؤثر، یعنی اگه آدم این عضو تو بدنش باشه در مقابل تشعشعات رادیواکتیو توانمندتر بدنش، قدرت مقابل و دفاع بهتری داره. خب این همونیه که میگه آقا جون یه بار دیگه هم نگاه بکن، حالا یه دقت دیگه ای بکن. ما خیلی وقتها فلسفه و حکمت خلق خدا رو نمیدونیم، احساس میکنیم این مثلا جاش اینجا نیست، این نباید آفریده میشد. اما با مرور مجدد خداوند متعال در این آیات شریفه داره خودش رو و خلقت خودش رو به عنوان نماد محکم کاری، کار درست و حسابی، کار حساب شده، فکر همه چیز رو کرده، به فکر همه چیز بوده معرفی میکنه. این یکی از آیات و ما دوباره در مورد این مفهوم و اهمیتش هم در قرآن و هم در روایات انشالله در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد.
تشکرم از مقدمه که بیان کردیم، دعوت میکنم که با برنامه قرار همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه خودتون قرار همراه هستین. امروز با حضور آقای وحیدی در خصوص مؤلفه محکم کاری و داشتن وجدان کاری صحبت میکنم.
بله. این تعبیر قرآن رو ببینید، سه جای قرآن، هم تو سوره شعرا، هم تو سوره هود و هم تو سوره اعراف، این تعبیر تو قرآن مورد تأکید قرار گرفته. ولا تبخس الناس اشیاء، خیلی دستور مهمیه. کم کاری نکن. اگه خواهیم ترجمه امروزی به روزی از این آیه شریفه ارائه بکنیم، این میشه که آقا جون، آقای بقال، تو وزن جنسی که داری تحویل میدی کم نذار. اما خصوص کیل و وزن نیست این مسئله، این خطاب به کارگرم هست، خطاب به کارمندم هست، خطاب به استاد دانشگاه هم هست،
همه آدم
و معلم و روحانی و طلبه و دانشجو، هر کسی هر کاری داره انجام میده، کم کارتون نذاری. خیلی دستور مهمیه که سه جا با همین الفاظ ولا تبخس الناس، چون بخس یعنی کم کار گذاشتن، یعنی نقص، یعنی کارو درست تحویل ندادن. به جای 1 کیلو 900 گرم کشیدن
اونجوری که برای خودت میپسندی، آره، همونجوری کار.
و اون وقت ما چقدر نیاز به این داریم تو زندگیمون، تو زندگی خانوادگیمون، تو زندگی اجتماعیمون، تو مسائل اداره حکومتمون، تو همه شؤون زندگی بشری، از شؤون فردی تا شؤون اجتماعی و خانوادگی، اینا این همه جا داره اینو خودشو نشون میده. شما میدونی که جالبه، یه ادبیاتی ما داریم توی فقهمون خیلی حکم جالب، میگه شما اگر مشتری هستی و وزن میکنی یه کمی کمتر بکش، ولی اگه فروشنده هستی و وزن میکنی یه کمی بیشتر بکش، مستحب. گاهی اوقات تو بعضی مغازه ها اینجوریه که شما خودت میری میکشی، میگه آقا من 1 کیلو کشیدم. اینجا میگه شما به جای 1 کیلو چقدر بردار؟
کمتر
950-900 گرم بردار، پول 1 کیلو رو بده. این باز همون دستوره ها، این برای اینه که، یعنی میگه خیالت راحت بشه که پولی که دادی کامله. میگه اگه فروشنده ای برعکس، 1 کیلو، این قدیمی ها چقدر اهل رعایت، من این صحنه هیچ وقت یادم نمیره، تو این کاسبای باصفا هنوز هم هستن، حالا نمیخوام بگم فقط مال قدیمه، هنوز هم زیادن کسانی که تموم که میشه به اون وزن مد نظر شما که میرسه یه مشتم میرزه روش، یه دونه چند تا دونه دیگه هم میرزه روش، یا میوه دو تا دونه میوه مینید میذاره، با اینکه شده 2 کیلو 3 کیلو که میخواستید رسید،
حداقل پاکت که گذاشتن،
یا اون جریان قشنگی که پاکت خالی رو این طرف میذاشتن. و خب این خیلی مهمه، این خیلی الگوی اهمیت داریست توی زندگی بشر که مورد تأکید قرآن قرار میگیره. جالب این که تو سوره هود بعد از همین تعبیر لا تبخسوا الناس اشیاءهم که میگه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین که آیه عام و خیلی شاملیه و مصداق اتمش وجود مقدس حضرت حجت ارواحنا فدا هست، که ما همیشه این آیه رو با تطبیق بر ایشون میفهمیم و میشنویم. لکن این که دستور عامه، همیشه بقیت الله خیرون لکم. این بقیت الله خیرون لکم یعنی چی؟ یعنی این که آقا جون شما اگر یه جاهایی از حق خودت گذشتی و سود کمتری کردی و یه باقی مانده کمتری که از ناحیه خداوند متعال برای شما باقی ماند از اون چه که میخواستی با بالاخره زیراب زنی و با دوز و کلک و اینها به دست بیاری، این باقی مانده ای که خدا برای تو نگه میدارد این برای تو بهتره، اصلا نفع دنیاویش هم بیشتره ها. میخوام بحثای معنویش بکنم بگم چون ثواب داره بهتره لزوما، نه. ما روایت داریم قبلا هم بهش اشاره کردیم، یه روایت کلیدی تو زندگی بشره، از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل شده که دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چیزایی که مشکوک، نگرانی، شبهه داری اینا رها کن، برو سراغ اون بخش یقینی. مثلا حالا یه 50 گرم کتابیا، اون بخشی که دیگه خیالت راحت، حلالواره حلالواره، حضرت میگه دعما، بعد بلافاصله میفرمایند که فإنک لن تجد فقد شیء ترکته لله، هرگز تو زندگی چیزی رو که برای رضای خدا ترکش کردی کمبودش رو احساس نمیکن. چقدر این مهمه، چقدر مهمه که کاسب ما باورش این باشه، من این 50 گرمی که برای رضای خدا ریختم روی جنس مشتری و به او تحویل دادم، اینو کمبودش رو من تو زندگی احساس نخواهم کرد. معلم ما، دانشجوی ما، طلبه ما، استاد دانشگاه ما، کارمند ما، کارگر ما، بدون اون یک ساعت اضافهی که تو هفته میگه حالا بذار برای احتیاط یه ساعت هم بیشتر بمونم، استاد بگه حالا من یه چند دقیقه دیرتر بمونم جواب دانشجومو بدم، دانشجو بگه حالا من احتیاطاً چون اینجا داره برای من بودجه بیت المال صرف میشه بذار این رو هم من مطالعه کنم، این رو هم ببینم درسم رو، طلبه ما همینجور، روحانی ما همینجور. چقدر اگر این باور تو جامعه ما ترویج بشه مؤثره که بابا این یه ساعتی که من دارم ازش میگذرم، این یه کیلویی که من دارم ازش میگذرم، این پول و درآمد و سودی که دارم ازش میگذرم توسط خدا برای من جبران میشه،
چرا زندگی ها تغییر میکنه،
خیلی شیرین میشه. این چکای خدا هیچکون برگشت نخورده، جهت اطلاع عرض میکنم، چون بعضی ها ظاهرا نگاهشون اینه که خدا چکاش تا کنون هیچ کدوم از چکای خدا متعال برگشت نکنه. این وعده، وعده تخلف ناپذیر. گفت چیزی که بر رضای خدا ترک کنی کمبودش رو تو زندگی احساس نمیکنی. نمیگه لزوما همون چیزو بهت میدم، میگه عقده‌ای نمیشی، هی قصه نمیخواد، ای اونو، اگه اونو،
حتی بهترش رو شاید نمیخواد.
قطعا همینطوره. یه جریان معروفی هست که میگن طرف روغن میفروخت، بعد این ظرف روغن رو خالی نمیکرد، کامل رو بر میگردون تون ظرف اصلی، چیکه چیکه از این میومد و گفتن این بند خدا سوار کشتی شد و رفت سفر، این خیکای بزرگ روغنش توی کشتی بود، ناخدا گفت آقا کشتی داره غرق میشه باید بریزید